أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بحث در خصوصیات مرجح دوم بود، شهرت. عرض کردیم شهرت بر سه قسم است: شهرت روایی، شهرت عملی و شهرت فتوایی. بحث در این است که این که روایات شهرت را مرجح قرار داده است، کدام یک از این اقسام ثلاثه است؟ و عرض کردیم ظاهر روایاتی که شهرت را ذکر کردن، چه مقبوله عمر ابن حنزله، چه روایت شیخ مفید، چه کلام کلینی، چه مرفوعه زراره، همه اینها ظاهر در شهرت روایی هستند. مشتهره از روایت، فین المجمع علی یعنی خبر مجمع علی. گفتیم ظاهر اولیه به قرینه صدر، به قرینه ذیل مراد خبر است. اینه که مرجح ما می شود خبری که راویان زیادی اون خبر را روایت کردن در مقابل معارضش یک روایت، که گهگاهی در فقه اتفاق می افته. ما هستیم و چند روایت در یک طرف و یک روایت در یک طرف، محل ابتلاس در فقه. این اون چه تا به حال گفته شد. اشکالی که ممکن است کسی بکند و بگوید مراد از شهرت در این روایات ولو ظاهر شهرت روایی است، ولی به قرینه فإن المجمع علی لا ریب فی مراد شهرت در فتواست، و این که شهرت در این اخبار به روایت نسبت داده شده است، خبر مشهور، از باب اینه که خبر اون زمان اون فتواشون بوده. خبر مشهور یعنی فتوای مشهور، چون که فتوا به ذکر خبر بوده است، تعبیر کرده است از فتوای مشهور به خبر مشهور. اشکال اینه، ادعا اینه که مراد از مشهور در اینجا فتوای مشهوره، نه خبر مشهور. به قرینه فإن المجمع علی لا ریب فی، به قرینه این که مشهور را در ادامه خبر داخل بیان کرده است. چجور قرینه است؟ قرینه اینه که عرض میکنیم، قرینه اینه که اگر روایتی مشهور باشد ولی عمل بر خلاف اون باشد، این لا ریب فی نمیشه. که برعکس، اگر بنا باشه خبری باشه مشهور، چند تا خبر داریم در یک طرف ولی عمل اصحاب بر خلاف، این بر خلاف بودن عمل اصحاب، نه این که این این شهرت در روایت، نه این که اینجا روایت را تأیید می کند بلکه تضعیف می کند. در وقتی که عمل بر خلاف است، اصحاب یه جور عمل می کنند، روایت یک جوره، این معلومه روایت خلل داره دیگه. مثل همونی که فرمودن در اعراض مشهور از روایت، گفتن هرچه روایت اصح باشه اعراض ضربش بیشتره، موهنیتش بیشتره. میگیم این صحیح اعلاییه، مشهور ازش اعراض کردن، معلوم شدی خیلی خلل داره دیگه. حالا اگر ضعیف بود، موثق بود، یه رای داشت ای که اعراض کردن، چون مثلا ضعف و مایی داشته، چون موثقه بوده، چون حسنه بوده، ولی هر چه قوت پیدا می کند تأثیر اعراض بیشتر میشه. اینجا هم اینجوریه، عمل مشهور شکاننده اون شهره، عمل مشهور بر خلاف اون روایت میشکنه اون بله اعتبار روایت را. هرچی مشهورتر باشد معلوم شه که بله خللش بیشتره. با این همه شهرت بازم عمل نکردن دیگه، معلومش خیلی خلل داره. حالا یه دونه روایت بود عمل نکردن، باز بله جای توجیه داشت. این همه روایت مشهور عمل نکردن، معلومش خلل داره این روایت. اشکالی که هست اینه که درست از ظاهر روایت شهرت رواییه، ولی به قرینه تعلیل فإن المجمع علی لا ریب فی، به قرینه بین رشدو که تطبیق کرده است بر مشهور، و با حفظ این که اگر عمل اصحاب، فتوای اصحاب خلاف روایت باشد، معلوم میشه پس اون خلل دارد. این دو تا رو به هم زمیمه بکنید، کشف میکنیم که مراد از مجمان علی فتوایی حد اقلش، حالا عملی هم بود ضرری ندارد، روایی مراد نیست. مهم اینه، روایی مراد نیست، لذا اون که از مرجحات هست شهرت فتواییه، اون که از مرجحات هست شهرت عملیه. این اشکالی که در اینجا میشه کرد. روایت ظاهرش ترجیح دیگه، حالا نه که وسوخ پیدا بشه بر خلافش، یعنی این را یه خورده شکدارش میکنه. مختلفه، اجماع نیست، شهرته. خب حالا یوری مبنای دیگه، رو بعض مبانی ادنن. خب این اشکال، لیکن جواب اینه که نه، ادعای ما اینه که ظاهر مقبوله و سایر روایات اینه که شهرت روایی مرجح قرار داده است، این قابل انکار نیست. این که بگوییم تعلیل ذیل قرینه است که مراد از مشهورم یعنی شهرت عملی، نمای قرینه را قبول نداریم. ما میگیم که اگر خبری شهرت روایی پیدا کرد، خبری که شهرت روایی پیدا می کند در مقابل شاذ، خود این شهرت پیدا کردن کثرت در نقل، این لا ریب فیش می کند. لا ریب فی نسبی، البته قبلا عرض کردیم ما میگیم امر بعیدی است، امر بعیدیه، روایتی که خلاف حق است. کثرت روایت در صدر اولا کثرت روایت پیدا بکنه. به طور طبیعی روایت یه امر طبیعی را بیان می کند، یه امر عقلایی را بیان می کند. وقتی اصحاب یه روایت را زیاد نقل می کند، معلوم میشه این مسلک شریعت دیگه. خیلی بعید است که روایتی که خلاف مسلک شریعت است در اون زمان او شهرت روایی پیدا بکند، اونی که طبق مسلک ائمه است ریبش کمتره او شاذ بشود. نه، خود همین کثرت روایت، کثرت روایت علامت، نمیگیم قطعی بودن، علامت حقانیت، حقانیت نسبی. وقتی یه روایتی را اصحابتون نقل میان، خصوصا ما همون قرینه رو اینجا میاریم، خصوصا اونجا که روایات رو نقل میکردن برای عمل بوده دیگه، برای که در مقام عمل فتوا بدن، نه که فقط تو کتاباشون بیارن. ملازمه اتفاقیم داره، این ملازمه اتفاقیه به ذم اون که عرض کردیم که به طور طبیعی روایت ناحق را، روایت ناحق شهرت پیدا نمی کنه. به طور طبیعی که راویان زیاد یک روایت را نقل می کنن، اصحاب خاص امام یه روایت را زیاد نقل می کنن، نزدیکان به امام یه حکم را به صورت روایت زیاد نقل می کنن، این لا ریبفی نسبیش می کند نسبت به اون روایتی که کم نقل می شود. و به عبارت نخرا، همین خود کثرت نقل یه اماره عقلایی بر حقانیت است. خصوصا اگر این ملازمه عرفی را هم قبول کنیم که نقلها برای عمل بوده. خب کثرت روایت که ملازمه داره با بیان فتوا، این خودش لاریبفیش می کند. شکی که در اون دیگری هست، نسبی معناش اینه، ریبی که در او شاز هست از این نفی می کند، وجهی ندارد، حاصل الکلام، وجهی ندارد که ما از ظاهر این اخبار در شهرت روایی رفعیت بکنیم و بگیم مراد از مشهور در اینجا شهرت فتواییه یا شهرت عملیه. البته به عموم ذیل ما تعدی میکنیم. ما میگیم اگر یه روایتی بر طبقش فتوا بود در میان اصحاب ائمه، یا به یک روایتی استناد کردن، یک روایتی استناد کردن اصحاب ائمه، شهرت عملی بود یا شهرت فتوایی بر طبق یک روایت دون روایت آخر، میگیم اینم از مرجحاته. تعلیل فإن المجمع علی لا ریب فی میگیره. شهرت روایی از نظر عقلا کاشفیتش از شهرت فتوایی، از شهرت عملی بیشتر نیست. ما ولو از مرجحات منسوسه به غیر منسوسه تعدی نکنیم، ولی از شهرت روایی به شهرت فتوایی به شهرت عملی تعدی می کنیم. میگیم خصوصیتی ندارد، همانطور که شهرت روایی صحیح در حقش آمده است فإن المجمع علی لا ریب فی، شهرت فتوایی هم، شهرت عملی هم مجمع علی هست، لا ریب فی بر او منطبق می شود. ما در ذهنمان اینه لا فرق در مرجح بین این که شهرت روایی باشد یا شهرت عملی باشد یا شهرت فتوایی باشد. انما الکلام در سقراست. شهرت روایی رو خب میتونیم اعراض بکنیم، ببینیم اینجا 5 تا 6 تا 10 تا روایت هست، اونجا 1 روایت هست. احراز شهرت روایی سهله، اما شهرت فتوایی رو از کجا احراز بکنیم؟ شهرت عملی رو که دیگه خیلی میگن سخته، مرحوم آقای خوی انکار کرده گفته قابل احراز نیست، این از کجا احراز بکنیم؟ ادعا کردیم سابقا، چون اینجا دو تا بحث است، آیا شهرت جابر ضعف است یه بحث است مربوط به بحث حجیت خبر است، آیا شهرت مرجح است بحث دومه که ما فعلا در این بحث داریم. ما در بحث جابریت ادعا کردیم می شود شهرت فتوایی، شهرت عملی خیلی مهم نیست، یکیش کافیه، شهرت فتوایی شهرت عملی را، شهرت غیر روایی را ما میتونیم احراز بکنیم. به چه جور؟ گفتیم اگر اون قدما علمای متصل به زمان ائمه، به زمان اصحاب ائمه، دیدیم قالبشون معظمشون یه فتوایی دارن، ظاهرش اینه که قبل از معظمشون یه فتوایی دارن، درست است که فتوای عده زیادی از اونها به ما نرسیده، ولی اگر این معظم به ما رسید کشف میکنیم که عده زیادی از اونایی هم که نرسیده فتواشون همین بوده. خیلی بعیده که این متکلمین فتواشون این باشه، ساکتین همشون برخلاف باشه. به طور طبیعی معظم اونایی که به ما رسیده، مرحوم آقای خوی میگه آخر فتواشون به ما نرسیده که شهرت را کشف بکنیم، میگیم درسته نرسیده، ولی اگر شهرت علمای صدر اول را، بعض اصحاب را میتونیم، بعض اصحاب را فتواشون بفهمیم، میتونیم فتوای حلبی را از نقل کافی، نقل شیخ طوسی به دست بیاریم، میتونیم فتوای ابن فضال را، میتونیم فتوای سعد ابن عبدالله را، میتونیم فتوای فضل ابن شازان را و و یه عده ای از اینهایی که بله قریب به علمای صدر اول بودن، ما میتونیم اینا را با علمای صدر اول، شیخ مفید، شیخ کلینی، شیخ صدوق، ابن الولید، علی ابن بابوی و صفار، علمای صدر اول، اگر پیدا کردیم فتوای اینا را که می شود احیانا زمیمه کردیم به فتوای روات متصل به این علمای صدر اول، ما اطمینان پیدا می کنیم به تحقق شهرت در زمان ائمه علیهم السلام، و میگیم که نه، احراز شهرت فی زمان لعمه، خذ به مشتهره زمان ائمه است، خذ به مشتهره زمان ائمه است، ما میتونیم فتوای مشهور اصحاب را در زمان ائمه احراز بکنیم. این که مرحوم آقای خویی اشکال کرده است در احراز فتوای مشهور، چون خیلی از کلمات اونها، فتاوی اونها به دست ما نرسیده، گفتیم نه، با این که نرسیده ما میتونیم احراز بکنیم که بله فتوای اونها چی بوده. بلکه بعضی ها گفتن، تمامش بکنم وسط کلامه، بلکه بعضی ها گفتن میگه شهرت متقدمین هم همین جوره، بعضی ها گفتن که اگر متأخرین اشتباه شد، بعضی ها ادعا کردن اگر بین متأخرینم یک حکم مشهور بود و اون مشهور خلاف قاعده بود، خلاف قاعده بود، اینم کشف می کند که این از متقدمین صدرن ان صدر رسیده، چون بدون دلیل کنا فتوا نمیدن. معلوم میشه که بین متقدمین هم این حکم مشهور بوده، واضح بوده، مفروغ عن بوده. شهرت متقدمین هم که کاشف از شهرت بین اصحاب ائمه، پس شهرت متأخرین هم اگر دلیل عقلی نیاوردن، اصلی نیاوردن، خلاف قاعده، خلاف اصل است، نمیشه اونا که بدون دلیل فتوا بدن. روایتی هم میبینیم در بین نیست. این کشف میکند که این بین قدما، بین از مشایخ این متأخرین هم شهرت بوده، واضح بوده، نیاز به دلیل نداشته اصلا، حکم مفروغ عن بوده. و از این که بین قدما مفروغ عن بوده، معلوم شه بین اصحاب من مفروغ عن بوده، از من البعید جدا، که بعد از اصحاب امه یهو در صدر اول حکم تغییر کرده باشه، بدون هیچ روایتی در بین ها تغییر کرده باشه، خیلی بعیده. بگیم نه، همان شهرت قدمایی کاشف است از شهرت بین اصحاب علیهم السلام، اینه که شهرت بین المتأخرین هم مثل شهرت قدما، بله میتونم مرجح باشد، میتونه جابر ضعف سند باشد، بلکه بالاتر، مرحله سوم که در بحث شهرت گذشت، میتونه خودش یه دلیل مستقلم باشد. اینه که اگر این مقدارش لااقل، حالا اینا رو قبول نکنید، این مقدارش لااقل اگر دو تا روایت متعارض داشتیم، شهرت قدما بر طبق یک روایت بود، اون روایت، اون خبر معارض مطابق مشهور را اخذ میکنیم و به او عمل میکنیم. حالا شهرت متأخرین را بپذیریم، ادعا شده فرقی نمی کند، ما باورمون نشده که شهرت متأخرین کشف می کند شهرت قدما، ما باورمون نشده، ولی قدر متیقن دو تا خبر داریم معارضن، یک خبر عمل به او، فتوای بر طبق او عملم لازم نیست، فتوای طبق او شهرت فتواییه در صدر اول مشهور باشد، ما شکی نداریم که خبر مشهور از حیث الفتوا مثل خبر مشهور من حیث روایه بر خبر شاذ مقدم است، گرچه در شهرت متأخرین ما اشکال داریم، نتونستیم باور بکنیم. هازا تمام الکلام در این مرجح دوم که شهرت باشه، و اما مرجح سوم، حالا چه فرمودید؟ دو نفر صدر اسلام نمیخوام، زمان صادقین،
همون صدر اول، از کنان اصلا اون موقع اصلا مطرح نبود، اینا بعد اصطلاحاتی که بعدن اومده درست شده،
دنبال چی میفرمایید؟ ما مگر دنبال، اولا خودش گفته این کان مشهور تو عمر ابن حنزله زمان امام صادقه، شهرت
ظهور در روایت داره،
شهرت فتواییم عمل بر طبقش میکردن، ربع ما دیگه، ربع ما عمل میکردن، اصطلاح ما خم چیکار کنیم؟ واقعیت را بگیر، واقعیت را ببین، اصطلاح چیه؟ اولا قطعا هم اونجا بوده میگفتن این فتوا مشهوره، حالا تو روایت نیامده، اصلا نمی گفتن مشهور بوده، کلمه مشهور رو بگذارید، عمده اصحاب فتواشون این بوده که از خود روایات هم گاهی به دست میاده. خب عیب ندارم، ما میگم اگر با گوش نمی کنید آخر اشکال، گفتم اگر در جایی شهرت روایی نبود فقط شهرت فتوایی بود، اون شهرت فتوایی هم کافیه. فرقی بین شهرت روایی و شهرت فتوایی در مرجح بودن نیست. خب یکی بذار آقا بینون حالا بینون آقا چی میگن. آقای محمد کی من گفتم انم کشف میکنید؟ من اصلا کی گفتم انم؟ من گفتم اگر قدمای صدر اول یک حکمی یه فتوایی به این گفتم یه اشکال داره، یه گیر داره، ما گیر داریم نه، ما قدر متیقنش، لذا ما در فقه هم میریم سراغ قدما، اون که باورمون شده شهرت قدمای متصل به اصحاب ائمه. تمام حرف هم همیه، خیلی بعیده یهو از زمان اصحاب ائمه و ائمه یهو حکم یه چیزی دیگه بشود خلاف اونا بدون دلیل فلبه نمیشه دید. ما همین درست در میگیم و باطل را نمیگیم. خب این شهرت و سقرانه، خب سقرای بحث نیست نباشه، هیچ دلیل نداریم بر حرمت هیچ. خب و اما نرگه دو نفر صحبت کردن و اما مرجح سوم بابا گفتیم، بابا در کلام معروم آقای خویی گفتیم، بر نگردید به عقب دیگه. معروم آقای خویی گفت وقتی معنای شهرت یعنی واضح قطعی و صدور متواتر، گفتیم نه معنای شهرت قطعی و صدور نیست. بابا این بیش زن نبی قوی تره مشهوره، لذا گفتیم میشه دو تا خبر مشهور باشن، یعنی اینجا 5-6 نفرن، اونجا 1 نفر 2 نفرن، ولی از 5-6 نفرن یقین پیدا نمیشه. مستفیزه یکی از مشهورات ما میدونیم، فوق استفاضه دون تواتر تا برد میشه جز مشهوره. و اما مرجح سوم قضیه موافقت کتاب است که به مقداری شاد به مقدار لازم بحث کردیم که مراد از موافقت کتاب، مراد موافقت ظاهر کتاب است، نه موافقت نص کتاب، مباین کتاب، که راجع بهش در ابحاث آینده باز بحث میکنیم. آیا موافق ظاهر کتاب در موافقت اطلاق هم جا داره؟ خصوص عمومه، خصوص ظواهره؟ یه داستانی داره که در ادامه بحث خواهیم کرد. فقط این کلمه را اشاره میکنیم راجع به موافقت کتاب نسبت به مرجح، به همون قرائنی که عرض کردیم، موافق ظاهر کتابه، به حیث که اگر این معارض نبود، ما بودیم و کتاب و اون معارض آخر خلاف القرآن جمع عرفی داشت، ایجور نباشه که اگرم این نبود اون زخرف بود جمع عرفی نداشت. نه، این که مقد اون مقدار متیقن که میتونیم باور بکنیم اینه که دو تا خبر داریم با هم تعارض کردن، یکیش موافق ظاهر کتاب است، یکیش مخالف ظاهر کتاب، به حیث اگر این معارضه نبود، این موافقه نبود، او صلاحیت داشت که در ظاهر خطاب تصرف بکند، صلاحیت تخصیص قرآن را داشت، صلاحیت تقیید قرآن را داشت، صلاحیت این را داشت که قرآن را برخلاف ظاهرش حمل بکنیم، همونی که در بحث خبر واحد گذشت، مراد از موافقت و مخالفت اینه. یه مس فرمایشی را مرحوم آسد محمد باقر در اون قسم مخالفه به اصطلاح مخالف مباین که خبر حجت نیست از ممیزات است، اسمش گذاشته اخبار و طرح، اخبار طرح. او روایاتی که میگوید ما خالف القرآن زخرفون، که فعلا ما بحث نداریم در اونها، اونها مربوط میشه به بحث حجت خبر واحد. ایشان ادعا کرده ما خالف القرآن زخرفون اخبار طرح، اعم است از این که خلاف نص قرآن باشد یا خلاف روح قرآن. مخالفت را توسعه داده به مخالفت نصیه و روحیه. گفته اگر این روایتی بود که خلاف نصی از نصوص قرآن نیست ولی با روح قرآن سازگاری ندارد، این که با روح قرآن سازگاری ندارد، اینم میشه که ما خالف القرآن. گفت مثال میزنیم، خودشم مثال زده، اگر روایتی آمد که نمیدونم قسمی از مردم من الجنن، با اونها همین مثال زده دیگه، معاشرت نکنید، خب این مخالف نصی از نصوص قرآن نیست. بله، این که خداوند تبارک و تعالی فرموده بله مخلوقات ما دو قسمن، انس و جن، بعدم یه روایتی آمده گفته که اینها درسته در ظاهر انسانن ولی اینا لبن و حقیقتا جنن مثلا. بله اینها قدرت فکریشون پایینه، با اینا معاشرت نکنید و امثال ذلک. گفته خلاف نص قرآن نیست ولی خلاف روح قرآنه. روح قرآن میگه همه انسانها بله سیان هستن، همه انسانها بهشون عقل داده شده، همه انسانها از اجنه جداین. روح قرآن جور میگه که بله نمیشه انسان جن باشه، قرآن میگه روحش این میگه که نشه. بله نه اصلا هیچ، ولی این که ظاهرش انسانه، تکلیف داره، همه تکالیف مار داره، بگه روایت بگه ای از اجنه یه نه گفته اجنه دیگه، روایت میگه خلاف روح قرآنه. ظاهر قرآن کجا؟ ظاهر قرآن هست که کدام آیه قرآنی خلاف اون آیه؟ مجموعه قرآن، مذاق شارع، روح قرآن. حالا در مثال مناقشه نکنید، ایشان فرموده ما خالف القرآن زخرفون، لازم نیست که مخالف یه آیه از قرآن باشه، مخالف اون خط مشی کلی قرآنم باشه. بله برای خط مشی کلی قرآنم باشه که مثلا الان یک کسی بعضی همینجور ادعای کردن دیگه، خط مشی کلی قرآن اینه که همه انسانها احترام دارن، کرمنا بنی آدم. نمیشه بگید یک آدمی هست و هیچ احترامی نداره، لا کرامت لهو، مثلا میگن نمیشه این با روح و قرآن که بشر را تکریم کرده، بشر را خلیفت الله قرار داده، این نمیشه که مثلا یک قسمی از اینها به خاطر دینشون، به خاطر اعتقادشون هیچ کرامتی نداشته باشد، حرمتی نداشته باشد، او حمار سیان باشه مثلا، یعنی با روح قرآن که برای بشریت نازل شده، بشر را تکریم کرده، احترام گذاشته که اونا بیان جذب بشن، بعدن بیا بگه او الحمار سیانن، اینا مثلا با روح و قرآن سازگارینن. خب مقصود اینه که حالا در بحث ما نگفته ها، در اخبار طرح قرآن ایشان گفته است ما خالف القرآن، یعنی خالف قرآن را ولو به روحی. تو ذهن ما اینه که نه، این خلاف ظاهره، ظاهر ما خالف القرآن یعنی قرآن دیگه، ما بین الدفتین، اونی که خونده شده، اون که تلاوت شده، قرآن اینه، روح قرآن خلاف روح قرآنه، نه از این روایت استفاده نمیشه. ولی چون الان بحث خواهیم کرد، چون یکی از مرجحات را در روایات خلاف سنت هم قرار داده است، ما تعدی میکنیم، میگیم درسته، ما خالف القرآن و سنت، اونی که خلاف روح قرآن است از همین دوتا خارج نیست، یعنی خلاف دین قطعی، حالا یا خلاف قرآنه یا خلاف سنته. بالاخره این سنت، اگر اون معنا را بگیم قرآن نیست، سنت که دیگه هست، اگر نه قرآنه نه سنت، اون معنای که میگید خط مشی کلی اون واقعیت، اگر نه سنت پیغمبره نه قرآن خدایم، خب میگیم مرجح هم نیست. اینه که ما میگیم اونی که شما میگید همون مذاق شرعیه که در فقه میگن اما داخلون فی القرآن و اما داخلون فی السنه. ما قبول داریم اگر یه خبری آمد خلاف مذاق شریعت شد، اون خبر حجیت نداره، اونم مطروحه، حالا از باب این که یا خلاف قرآنه یا خلاف سنته. اینکه سه چیز داشته باشیم، خلاف قرآن، خلاف روح، خلاف سنت، ما اینو نتونستیم تصدیق بکنیم. ما لزومی ندارد از ما خالف القرآن بفهمیم خلاف روح و قرآن را، هیچ لزومی ملزمی ندارد، وجهی ندارد. ولی در این حال اون نتیجه که ایشون فرموده همون خلاف مذاق شریعته، خلاف سنته یا خلاف قرآنه، ثالث ندارد. نمیشه دیگه، کشف کردین دیگه. ولی سنت قطعی پیغمبره، از خودمون همینجور، بابا منتسب به دینه، جزء دینه، از مذاق شریعت دین را کشف کردیم، عیب نه دین را، به عنوان دین. خب اینه که این که در اخبار تر فقط محض اطلاع عرض کردم که ایشان در اخبار تر یه حرف را زده، ربطی بحث ما فعلا نداره. مرجح چارم خلاف سنته، ما خالف این چی؟ نه مربوط بحث نمیشه، بدشون خالف از سنت. عرض کردیم مخالفت سنت یه مرجح مستقلیه، مضافن به این که اینا منبهاته، مضافن به این که وقتی نیت خود ما وافق الکتاب و سنت و خالف العامه، مضافن به این که متفاهم عرفی، یکی از این آیه، یکی از اینا چون عرفن برای ترجیح یکی از اینا کافیه، مولایی میخواد ترجیح بدهد، ترجیح بده به قانون اساسیش، اون قرآن باشد، یک سنت، اونی که پیغمبرش عدیل و آورده، اونم یکی، خلاف عامه، اونی که نشانه حقانیت داره، خلاف عامه، که هر سه اینها دخیل باشه در ترجیح، مضافن که فرد نادری هست خلاف متفاهم و عرفیت برای ترجیح یکی از اینا کافیه، موافق کتابش باشه کافیه دیگه، مضافن به این که متفاهم و عرفی کل واحدن واحدن است، در خود مقبوله هم باز در خود مقبوله و سایر روایات خصوص مخالفت عامه را مرجح قرار داده. پس منشی جمع منظور نظر نیست و فرقی نمی کنن مخالفت عامه با وافق سنه. و مضافن اینم اضافه کنید که در بعضی از روایات خصوص مخالف القرآن را آورده، بعدش خصوص مخالف سنه مثل روایات میسمی، و اضافه کنید باز در بعضی از روایات فقط خالف الکتاب را آورده. از این که فقط خالف الکتاب را مرجح قرار دادن، پس معلوم میشه که موافق الکتاب را مرجح قرار دادن، معلوم شد موافق السنه هم که اونجا آورد او اثری در مرجحیت نداره، اون بله دخیل در ترجیح نیست. چهار امر را به هم زمیمه بکنید، به این باور میرسید که موافقت سنت مرجح مستقلیه. چهارمین مرجح بله موافقت سنت است. کلام در اینه، این کسیش اشکال نکرده ها، همه اونایی که التفات داشتن گفتن سنت مرجح مستقلیه، منتها کلام در اینه مراد از سنت چیست، وافق از سنت مراد از سنت چیست، آیا مراد خصوص ما صدر عن النبی سنن النبی در مقابل فرائض الله، یا نه سنت عام است، این که در علم اصول میگن قول معصوم، کلام بله عمل معصوم، تقریر معصوم، معصوم کفایت میکنه، لازم نیست از رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم باشد، که مرحوم عاصف محمد باقر این رأی را انتخاب کرده و گفته وافق السنه یعنی وافق قول المعصوم نه قول النبی. به چه بیانی؟ ملاحظه بفرمایید بیان ایشون را و تأیید ایشون را فردا است.